سلام، ساعت 9 صبح و وقت افغانستان است و این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. شماری از رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که طالبان قاسم قایم افسر سابق وزارت داخله را شکنجه کرده و به قتل رساندند. بستگان آقای قایم روز یکشنبه بر روزنامه 8 صبح گفتند طالبان پس از آن که از او خواستند به وظیفه اش برگردد توقیفش کردند. مسعود اندرابی وزیر پیشین داخله افغانستان در حساب توییترش نوشته است که دگروال قاسم قایم فریب فرمان عفو عمومی طالبان را خورد و پس از بازگشت به وظیفه توسط طالبان توقیف شد و در اثر شکنجه جان باخت. حکومت طالبان در این باره هنوز چیزی نگفته است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید طالبان یک خبرنگار افغان را بازداشت و به شدت لت و کف کردند. این مرکز در بیانیه گفت که نیروهای طالبان شنبه شب موتر محب جلیلی گوینده پیشین آریانا نیوز را در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل متوقف ساخته و او را بدون هیچ دلیل بازداشت کردند و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. طالبان در این باره تا حال تبصره نکردند. رئیس اداره مسئولیت غذایی سازمان همکاری اسلامی در سفر به کابل با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان روز یکشنبه دیدار کرد. بر اساس اعلامیه حکومت طالبان، مولوی عبدالکبیر در ملاقات با یرلان بادویلد خواستار کمک سازمان همکاری اسلامی با افغانستان شد. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از آقای بادویلد گفته که تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی متحدند که زیر چتر برنامه پاسخ عاجل در خصوص افزایش کمک‌های بشری از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان کار کنند. با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به اساس گزارش‌ها اقتصاد این کشور در آستانه فروپاشی قرار گرفته و ارقام ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از نصفی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. قرار است بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در سفر به دهلی نو با نریندر مودی همتای هندیش درباره مسائل تجارتی و امنیتی گفتگو کند. هند در مورد جنگ روسیه در اوکراین موقف بی‌طرفانه اختیار کرده است. جانسون پیش از اولین سفرش به هند دیروز یکشنبه گفت در حالی که صلح و رفایشان از جانب دولت‌های مستبد با تهدیدات روبروست، بسیار حیاتی است که دموکراسی‌ها و دوستان کنار هم باشند. انتظار می‌رود صدر اعظم بریتانیا روزهای پنجشنبه و جمعه از هند دیدن کند. و رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان می‌گوید کار در زمینه برقراری صلح وظیفه و مسئولیت اصلی هم است. پاپ فرانسیس این را در سخنرانیش و مناسبت جشن عید پاک دیروز در میدان سنت پیترز در شهر روم پایتخت ایتالیا گفت و جنگ در اوکراین را بی‌مفهوم خواند.
لطفاً بیایید به جنگ عادت نکنیم. بیایید خود را متحد سازیم که صدای خود را برای صلح بلند کنیم. بیایید از بالکن‌ها و در سرک‌ها صلح صدا بزنیم.
پاپ فرانسیس از رنج‌های فراوان ناشی از جنگ‌ها در افغانستان، لبنان، سوریه، یمن، عراق، لیبیا، میانمار و بخش‌های از آفریقا نیز یاد کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، واکنش چندین نمایندگی سیاسی افغانستان به حملات هوایی نیروهای پاکستانی در خوست و کنر.
سفارت‌های افغانستان در اعلامیه این حملات را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار تمامیت ارضی افغانستان خوانده.
یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که با بحران بزرگ بشری در حال گسترش در اوکراین، افغانستان نباید فراموش شود. نگرانی باشندگان کابل از افزایش میزان جرم‌های جنایی در این شهر. و درباره کاروبار زنبورداری در ولایت فرا هم برایتان میگوییم.
من سال پیش 180 کیلو عسل برداشت کردم که بعد بختانه بازار عسل هیچ نیا، تنها خرید داره که ما داریم مصرف کننده های محلی می باشه.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. سپاس که تا حال شما با ما همراه هستید. نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در شماری از کشورهای غربی و آسیایی نیز به آنچه حملات هوایی نیروهای پاکستانی در خوست و کنر خوانده شده واکنش نشان دادند و خواستار جلوگیری از تکرار همچو رویدادها شدند. بر اساس گزارش ها در این حملات ده ها تن کشته شدند. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
سفارت‌های افغانستان در ایتالیا، استرالیا، جمهوری چک، نروژ، سریلانکا و چندین کشور دیگر با صدور یک اعلامیه مشترک حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را محکوم کردند. بر اساس گزارش‌ها تیارات جت پاکستان بامداد روز شنبه چندین منطقه را در ولایات خوست و کنر بمباران کردند که طبق آخرین خبرها تنها در خوست 42 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. همچنان کشته شدن 5 تن در کنر نیز تایید شد. سفارت‌های افغانستان در اعلامیه‌ای که در فیسبوک سفارت افغانستان در ایتالیا منتشر شده این حملات را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار تمامیت ارضی افغانستان خوانده و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند که باید جلوی این گونه تخلفات را بگیرد. سفارت افغانستان در استرالیا نوشته که دیپلمات‌های افغان بارها این گونه تخلفات را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دادند و رویداد اخیر به اقدام روشن و قاطع شورای امنیت و جامعه جهانی نیاز دارد. در اعلامیه تاکید شده که هیئت دیپلماتیک و مردم افغانستان به حفظ حاکمیت تمامیت ارضی، ارزش‌های ملی افغانستان دموکراتیک، مستقل و صلح‌آمیز متحد هستند. شهرزاد آریوبی، سفیر افغانستان در جمهوری چک، شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
در مورد بمباری که توسط نیروهای نظامی پاکستان بر قلمرو افغانستان صورت گرفته، همه نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان به طور مشترک و هماهنگ اعلامیه را صادر کرده، این حملات را به شدت نکوهش کردند و آن را تجاوز بر خاک افغانستان خوانده، به طور جدی خواستار جلوگیری از همچو رویدادهای شدند.
سازمان ملل متحد نیز از تلفات افراد ملکی در نتیجه بمباران قوای نظامی پاکستان در خوست و کنر ابراز نگرانی کرده. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با ابراز نگرانی از تلفات افراد ملکی از جمله زنان با کودکان گفته که افراد ملکی هرگز نباید هدف قرار بگیرند. وزارت دفاع طالبان هم یک شنبه یک روز پس از حملات خوست و کنر توسط پاکستان این حملات را غیر انسانی و ظالمانه خوانده، هشدار داد که هیچ کشور نباید آنها را مجبور به عمل بالمثل بسازند. ولی مخالفان طالبان در همچو حملات بر افغانستان حکومت طالبان را مقصر دانستند. جبهه مقاومت در اعلامیه حملات پاکستان را محکوم کرده گفته که طالبان هیچ پاسخی به ملت افغانستان در برابر این تجاوزها نداشتند و نخواهند داشت. در این حال وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه بدون اشاره به بمباران در خوست و کنر در اعلامیه گفته که حملات بر پاکستان از قلمرو افغانستان صورت می‌گیرد و از ساکر پاکستانی در نتیجه آن کشته و زخمی می‌شوند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
9 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هسته. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. سازمان ملل متحد می گوید که درگیری ها، خشکسالی و مشکلات اقتصادی در افغانستان بر مردم این کشور به ویژه بر کودکان خیلی تأثیر گذاشته. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد گفته در حالی که بحران بزرگ بشری در اوکراین در حال گسترش است، با افغانستان هم باید کمک شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پلاما اسکات رو مسئول روابط بین المللی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف که اخیراً به افغانستان سفر کرده دیروز در سلسله از توییت ها نوشته که در افغانستان شاهد آن بوده که چگونه چندین دهه درگیری، خشکسالی و فروپاشی اقتصادی در حال افزایش باعث ایجاد یک بحران بشری بی سابقه برای کودکان شده. پلاما اسکات رو نوشته که دهها مادر را در شفاخانه پکتیا ملاقات کرده که همه آنها به دنبال کمک جل برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه بودند. به گفته خانم اسکات رو یونیسف به حمایت از افغانستان ادامه می دهد. طور مثال 2215 مرکز صحی را در سراسر افغانستان که به 1.4 میلیون کودک خدمات صحی ارائه می کنند تحت حمایت یونیسف قرار دارند. بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیز در توییتر خود نوشته که در حال حاضر مردم افغانستان با یک بحران بی سابقه عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه روبرو اند و بیشترین آسیب این بحران را زنان و کودکان متحمل شدند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در یک ویدیوی منتشر شده در توییتر این اداره گفته:
I'm speaking to you at the time when
من در شرایط حرف می زنم که یک بحران بزرگ بشری در اوکراین و کشورهای همسایه آن در حال توسعه است. طبعاً که باید به بحرانهای بزرگ مانند اوکراین توجه شود. ولی پیام من این است که نمی توان مناطق مانند افغانستان را فراموش کرد که به طور متداوم به حمایت UNHCR و سایر سازمانهای خیریه نیاز دارند.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان نیز دیروز در سخنرانیش به مناسبت جشن عید پاک در میدان سنت پیترز در شهر روم با یادآوری از بحران‌های بشری در جهان به شمول افغانستان گفت:
از خداوند بزرگ برای میانمار و افغانستان، جایی که تنش‌های خطرناک اجتماعی در حال کاهش نیست و یک بحران بشری غم‌انگیز رنج و عذاب زیاد را برای مردمش به ارمغان می‌آورد، آشتی و مصالحه می‌خواهیم.
به گفته ادارات سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی، با تسلط دوباره طالبان در اگست سال گذشته بر افغانستان، بسیاری از کودکان افغان از رفتن به مکاتب باز ماندند. آنها برای حمایت مالی از خانواده‌هایشان باید کار یا گدایی کنند، زیرا میلیون‌ها تن در افغانستان در آستانه قحطی شدید قرار دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. 9:13 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. شماری از باشندگان کابل میگویند که میزان جرم‌های جنایی در این شهر بار دیگر افزایش یافته. فرماندهی امنیه طالبان در کابل در این باره چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده کابل آغاز میشود.
موبایلای ما را گرفتن و همه چیزای ما را اخبار
را. رومال جوان 26 ساله و یکی از قربانیان رویدادهای جنایی در شهر کابل است. او به رادیو آزادی گفت که دزدان مسلح چند پیش پول و موبایلش را در جریان روز به سرقت بردن و خودش را نیز تهدید کردند.
امروز یک اندیوال مروان دادیم که دو نفر جایشان پیچندگی بود، سنجر بالای ما کشیدن و موبایلای ما را گرفتن و همه چیز ما را و ما گفتن که دیگر پسر تانم سعی نکنید.
از سوی دیگر احمد الله باشنده دیگر کابل از دزدی روایت می کند که خود گواهی آن بوده است. پس از 8 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان، اکنون نگرانی ها از رویدادهای سرقت‌های مسلحانه باری دیگر افزایش یافتند. اما فرماندهی امنیت حکومت طالبان در کابل می گوید تلاش ها به هدف بازداشت دزدان در شهر کابل با جدیت ادامه دارند. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی همکاری مردم را در کاهش این گونه جرایم مهم می داند.
په کابل ښار کې د غلا او
ګرافې دزدی و جرایم جنایي مثل گذشته در شهر کابل بلند نیست. هرچند امنیت تامین است، اما اگر کدام رویداد دزدی رخ میدهد به صورت عاجل از سوی نیروهای امنیتی ما رسیدگی میشود.
آقای زدران میگوید عصر روز شنبه سه دزد را از پادر آوردند که قصد دزدی یک اراده موتر را در روضه پنجم شهر کابل داشتند. در بیشتر موارد عامل افزایش این گونه جرایم بیکاری، فقر، وضعیت بد اقتصادی خانواده ها و افزایش افراد بی بندوبار در جامعه خوانده شده است. میزان بالای سرقت های مسلحانه در کابل موضوع تازه نیست. در حکومت پیشین نیز میزان این گونه جرایم به سطح بالای وجود داشت، تا جایی که حتی برخی باشندگان کابل توسط دزدان در بین کوچه ها به قتل می رسیدند. اما پس از حاکمیت طالبان در نخستین روزها این گونه جرایم کاهش چشمگیری یافته و امیدواری های زیادی را در میان مردم نسبت به امنیتشان به وجود آورده بود. باشندگان کابل می گوید که اگر جلو جرایم گرفته نشود، این شهر همانند گذشته به پایتخت با میزان بلند جرم های جنایی مبدل شده و هیچ کس احساس مسئولیت نخواهد کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
9:16 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. تا دقایق دیگر در باره کاروبار زنبورداری در ولایت فرا برایتان می گوییم. همچنان پیام های شما را نشر می کنیم. اکنون میشنوید که در سویدن یک گروه راست افراطی و مخالفانش با هم درگیر شدند. این که چرا، آرش همایون میگوید.
دیروز 17 اپریل برای سومین روز به دلیل برنامه اعلام شده توسط یک گروه راست افراطی در مورد سوختاندن نسخه های از قرآن کریم درگیری های در سویدن صورت گرفت. پلیس سویدن دیروز گفت که سطل های کثافات، یک بس و یک موتر تیز رفتار در سلسله از حوادث جداگانه در شهر جنوبی مالمو در سویدن در جریان شبانه روز گذشته به آتش کشیده شد، زیرا درگیری های بین اعضای جنبش راست افراطی و مخالفان اقدامات این گروه صورت گرفته است. درگیری های روزهای اخیر در سویدن به خاطر طرح ارائه شده توسط جنبش ضد مهاجرت و ضد اسلامی خط سخت یا ستریم کورس به رهبری راسموس پالودان سیاستمدار دنمارکی سویدنی صورت گرفته. جنبش ضد مهاجرت و ضد اسلامی خط سخت برنامه ای را در مورد سوختاندن نسخه های از قرآن کریم در ملایام ارائه کردند. از درگیری ها و تظاهرات در شهر استکهلم، پایتخت سویدن، لنکوپنگ و نورکوپنگ، مناطقی که جنبش ضد مهاجرت و ضد اسلامی خط سخت سوختاندن قرآن کریم را در آن برنامه ریزی کرده نیز خبر داده شده. وزارت امور خارجه عراق اعلام کرده که شارژ زافر سویدن در بغداد را به این وزارت احضار کرده و هشدار داده که این ماجرا می تواند عواقب جدی روی روابط سویدن با مسلمانان به طور کل و کشورهای مسلمان عربی و جامعه مسلمانان در اروپا داشته باشد. کم هلد، یک سخنگوی پلیس در جنوب سویدن، گفته که پلیس اجازه نامه تظاهرات برنامه ریزی شده توسط جنبش ضد مهاجرت و ضد اسلامی خط سخت را در شهر لانس کرونا لغو نخواهد کرد، زیرا عواقب این حرکت در سویدن که به آزادی بیان اهمیت می دهد ناگوار است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مسائل نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
9:19 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. خبر کشته شدن یک افسر سابق وزارت داخلی افغانستان در میان افغانها در شبکه های اجتماعی واکنش زیاد به همراه داشته. شماری از رسانه های داخلی افغانستان گزارش دادند که طالبان قاسم قایم افسر سابق وزارت داخله را شکنجه کرده و به قتل رساندند. بستگان آقای قایم روز یکشنبه به روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان پس از آن که از او خواستند به وظیفه اش برگرده توقیفش کردند. حکومت طالبان در این باره هنوز چیز نگفته. بر اساس گزارش تحقیقی روزنامه نیویورک تایمز که هفته گذشته نشر شد، پس از حاکم شدن دوباره طالبان در افغانستان حدود 500 نظامی و کارمند حکومت پیشین از سوی طالبان کشته و یا ناپدید شدند. طالبان اما این گزارش را رد کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده من سلطان محمد سرور با شما هستم. از اینها بیشتر خواهیم شنید. زنبورداری در فرار رونق یافته ولی اصل بازار ندارد.
سال اول که من زنبور گرفتم در دو کندو بود که من کار شروع کردم. دیگه در از کار دیگه فعلا 25 کندو دارم.
دهقانان و مالداران از خشکسالی شکایت می کنند. پیام های شما عزیزان را نیز نشر می کنیم.
اینجا در ولایت کندار نظامی های طالبان بعد از ساعت 10 بجه شب کسی را در بیرون نمی مانه. اطلاع بسته است.
زنبورداران در فرا می گویند که صنعت زنبورداری در این ولایت رونق یافته، اما بازار برای خرید عسل وجود ندارد. زنبورداران هرچند از رشد این صنعت سخن می گویند، اما از ریاست زراعت این ولایت شکایت دارند. کارشناسان امور زراعتی می گویند که زنبورداری در فرا به علت نبود بازار با مشکلات روبروست. بیشتر در این گزارش که با صدای یک زنبوردار در مزرعه آغاز می شود.
تقریبا 5 سال میشه که من شغل شروع. سال اول که من زنبور گرفتم در دو کندو بود که من کار شروع کردم. دیگه در از کار دیگه فعلا 25 کندو دارم.
محمد آصف از درآمد کسب پرورش زنبور عسل به دست می آورد. چرخ زندگی خانواده 6 نفریش را می چرخاند. او باشنده روستای گنکان ولایت فرا است. 5 سال است که پرورش زنبور عسل پیش این مرد 26 ساله شده است. او برای دو آزادی گفت که سالانه از 25 کندو عسل نزدیک به 200 کیلو عسل خالص جمع‌آوری می‌کند، اما بازار برای فروش محصولاتش وجود ندارد.
من سال پیش 180 کیلو عسل برداشت کردم که بدبختانه بازار عسل هیچ نیه. دیگه تنها خریدار که ما داریم مصرف کننده محلی میباشد. در حدود 700 سالهای پیشتر در حدود 1000-1100 افغان ما به فروش میرسد.
اکثر از زنبورداران فرای از نبود امکانات و نبود بازار شکایت دارند. این زنبورداران خواستار حمایت دولت و فروش محصولاتشان به بیرون از ولایت فرا هستند. ناصر و قدرت الله هر دو با محمد آصف موافقند. آنان در این مورد برای دو آزادی بیشتر گفتند.
در اول که بو از 5 صندوق شروع کردیم. حدود 15-16. اگر سال خوب باشد سال گذشته در حدود 120 هم 200. 2-3 ماه بعد. در قسمت پروسس بسته‌بندی عسل باید کمک بشه. یک. دوم از در بخش صادر و بازاریابی باید کمک بشه.
مؤسس آنمش که مصرف کاربار اصلا هستش 2 صندوق داشت. 100 کیلو 150 کیلو اصلا. خواست ما اینه که باید زنبوردارا حمایت بشه، محصولات ما باید خریداری بشه که خریدار نمیشه متاسفانه.
کارشناسان زراعتی در فرا هرچند از رشد و رونق صنعت زنبورداری در این ولایت سخن میگویند، اما میافزایند که به علت نبود بازار برای فروش این محصول، این صنعت در حال رکود قرار دارد. عبدالله حلیزه کارشناس امور زراعتی در فرا است.
خاطر رشد بهتر یه صنعت در مرحله اول باید بازاریابی در سطح کلان صورت بگیره. فرا محیط بسیار مناسب است برای این صنعت، اما چون از اون طرف بازار مناسب و خریدارای بالفعل وجود نداره، بنابراین این صنعت در حال رکوده در حال حاضر، چون تعداد زیادی از زنبورداران میشناسم که اونا دیگه حاضر نیستن که این صنعت ادامه بده.
تلاش کردم تا در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان را هم بپرسم، اما مولای عبدالمبین فیصل سرپرست اداره زراعت فرا به تماس ها و پیام های مکرر رادیو آزادی پاسخ نداد. مقام های محلی در حکومت پیشین در فرا گفته بودند که صنعتکاران زنبور عسل در ولسوالی های چون پرچمن، پشترود، خاک سفید، قلیکا و مرکز فرا به پرورش زنبور عسل پرداخته هند. این مقام ها همچنان گفته بودند که سالانه از این صنعت بیش از 10 تن عسل به دست می آیند. در سالهای پسین 1 کیلو عسل خالص در بازارهای فرا از 1000 تا 1500 افغانی به فروش می رسید. حال بسیاری از زنبورداران مثل محمد آصف می گوید که 1 کیلو عسل خالصش تنها به 700 افغانی آنم در بازار محلی فرا فروخته می شود.
فقط به ما وعده‌های داده شده در این باره دیگه تا حالا عملی نشد. خواستم از ریاست زراعت ولایت فرا اینه که بسته‌بندی و پروسس عسل ما به شکل معیاری انجام بده و به ولایت های دوردست صادرات.
ادامه خشکسالی ها در افغانستان دهقانان و مالداران را با چالش های جدی مواجه کرده است. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی می گویند که سال روان به علت خشکسالی نتوانستند از کشتزارهای خود حاصل خوبی به دست آورند. با این حال مسئولان در وزارت دولت در امور حوادث طبیعی طالبان می گویند برنامه های مختلف را در هماهنگی با ادارات مربوطه برای مهار خشکسالی در افغانستان در نظر دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم میشنویم که با صدای یک دهقان آغاز میشد.
عبدالله 65 سال است، دهقانان در ولسوالی اندراب ولایت بغلان است. از این که امسال نتوانسته است حاصل زحماتش را از کشتزارهای گندم به دست آورد پریشان است. او که تنها نانآور خانواده ده نفریش است میگوید تنها منبع درآمدش همین کشاورزی است که اکنون به اثر خشکسالی نمیتواند درست حاصل بردارد. عبدالله میگوید ریاست زراعت در ولایت بغلان باید برای کشاورزان در توزیع گندم اصلاح شده کمک کند و زمینه آبیاری مناسب را برای دهقانان در این ولایت فراهم کند. پسرلی در ولسوالی خوگیانی کندهار مالدار است. میگوید به دلیل خشکسالی مالهایش تلف شدند، زیرا علفهایی را که برای آنها کاشته بودند به ثمر نرسیدند و نیز چراگاه ها درست سبز نشده بودند.
دستی اوچکاری خمونگی زپولی و نوست وقتی دیر اوچکاری در شوطلی اغادی مالزایی نرس در دور شویدی.
خشکسالی برای ما زیاد آسیب رسانده، جای هم نداریم که مالهای خود را به چراندن ببریم. وضعیت بسیار خراب است. ریاست زراعت نه در حکومت فعلی و نه در گذشته برای ما هیچ کمک نکرده.
مسئولان در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ ارائه نکردند. با این همه مولوی محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت دولت در امور حوادث طبیعی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برنامه‌های مختلف در هماهنگی با دپاتر زیرب در امر رسیدگی به خشکسالی در کشور داریم. مثلا ارائه کمک‌های بشری برای مناطقی با خشکسالی مواجه می‌شوند. پلان ملی نیز ترتیب شده است و سعی می‌کند تا زمینه‌های عرضه آب صحی و علب برای حیوانات به دست راست قرار گیرد تا در حد امکان خدمت رسانی گردد.
آقای حقانی میگوید برای کشاورزان نیز با در نظر داشته بودجهشان برنامه های خرد و بزرگ را در نظر دارند. پیش از این سازمان‌های مختلف جهانی نیز در مورد خشکسالی و چالش‌های فراراه کشاورزان و مالداران ابراز نگرانی کردند. چندی پیش سازمان ملل متحد خواهان کمک عاجل به تقریبا 7 میلیون دهقان در افغانستان شده بود که اکنون هم با تهدید شدید خشکسالی روبرو هستند. با این حال اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در مورد خشکسالی در افغانستان نیز ابراز نگرانی شدید کرده و گفته باید نجات معیشت کشاورزان و مالداران افغان در اولویت قرار گیرد.
پیام ها و نظریات شما
بله سلام علیکم مجی بله هستم از ولایت خاندار به تماشا شدن اینجا در ولایت خاندار نظامی های طالبا بعد از ساعت 10 بجه شب کسی را بیرون نمی